همه آماده. مراجعه کنید بعد از کلاس. من الان نگه هم داشتم، هیچشون میگم بذارید برم کلاسمو برگردم. چشم آماده. همه مقالاتی که دوستان دادن تقریبا همه آمادن. یه دو تا دیگه میگم باید بنویسم چند تا نکته رو. الان تا نیم ساعت از کلاس برم بیرون انجام میدم ان شاء الله. بیان دوستان ببرن مقالاتشون رو، هر چی بوده اونجا. جواب جا آقای رئیسی نمیدونم قانون گرفتن مقالات خدا حاج آقای رئیسی میگیرن ازتون یا اینکه میبرید جایی میذارید بنده برمیدارم. بدید بالاخره از آقای رئیسی سوال کنید، هرچی مقاله از کانال آقای رئیسی بیاد بنده میخونم و اگر اشکالی باشه نکته‌ای باشه مینویسم. گفتن فقط پنج شنبه ها. دیگه من خبر ندارم، قانون اجراییش رو نمیدونم. من قسمتی که کار خودمه انجام دادم، خلاصه اووردم، هم الان آماده است. بقیه دوستانم حالا دیگه هرچی سیکل اجرایش هرچی هست دیگه انجام بشه انشاءالله. بله بله خوندم نوشتم آماده هم. نمیدونم یادم نیست، چون تک به تک نوشتم و یادم نیست. بله بفهم بله بفهم. خب الان دوستان تحقیق کردن عام مخاص مطلق مقید دیدن؟ ببینیم یکی از آقایون بخونه برامون. شما نوشتی؟
نوشته.
آقا قرارمونه که میدونی شما تعرض بعد از اجرا نشه.
نمیشه مثلا مسائل مظفر رو
بخونه آقای نارسانی بخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. فعلى هذا المعنى المطلق وشيء اللفظ وصحته باعتبار ما له.
یه بار تای مظفر خو
مظفر
دست شما درد نکنه.
کتابش هست
نه چاپ منم بهتره مال شما هست. این که آقا ما نوشته میخوام خودتون میدونید خو یعنی
نوشته زمانی میاد که منسجم
باید کار کنید، منسجم کنید که من کدشو دادم.
منسجم وقتی خدای مظفر خدا رحمتش کنه.
من که آقای نه نه من من یه جنبندی مختصری از عبارات آقای مظفر آقای سبحانی کردم که تو هیچ قوطی عطاری تو جنبندی پیدا نمی‌کنید. جنبندی کردم که برید روش کار کنید.
آقا آقای مظفر بگید صفحه چی میگه، بعد صفحه
خب جنبندی همونه بنویسید. بگید آقا سجا تحافظ داره. خب همینه بنویسید. الان نوشتی الان آقای احسن؟
نه داره.
چرا ننوشتی؟
متفرج کنم.
خب نمیشه ای طور. شما میدونید قانون ما چیه؟ همون سؤال ببین چند بار آقای گودرزی بار قبلم عرض کردم محضرتون، گفتم جنب سؤال رو بنویسید. آقای مظفر به این قرائن عبارتش اینه، به این قرائن عبارت نظرش اینه، به این قرائن هم اینه. سه جور حرف داره، قرائنش حداقل بیاد. آقای سبحانی چی؟ نوشتی آیی زدی؟ فایده نده. بالاخره یا قیر نیست یا قیف نیست یا سرده، آخرش بالاخره همه شون مفرده خرزن. آیه فادری آیه یه عذر بدتر از گناه چون باید آماده میکردید. یواش یواش با همین دو بار نوشته نیاد اسم کسانی که رفتن برای مشاوره ممکن جاشون با اسمای دیگه عوض کنن. سیال کار دیگه، تابع کار علمی افراده. حتی فوتبالیستا تو دو هفته ممکنه با دو هفته سه نفر جاشون عوض کنن با هم دیگه، اوجاشون عوض بشه دیگه. این اوجه بعد یه دیگه میان جاش. همه جای طوریه. اینجا هم رقابت علمیه، یه رقابت هم عوض میشه سیستمش. تا حالا اراده جدی برخواستن نبوده، چون کار اینطوری نبوده، اما الان اراده جدی بر اینه که ما بخونیمشون جنبندی کنیم ارجاع بدیم برید پنجشنبه کارش انجام بدید. نوشته میخواد فایده نداره. بفرمایید.
خب دو تا احتمال عهدی و جنسیشو بس
بحث کرد ولی بحث استغراق فقط اومد تو
مراجعه کردید؟
هیچ چیزی نگفت.
میدونم. نه ایشون که گفت. ما هم توضیح دادیم عبارتشو. اما شما مراجعه کردید به الف لام الموجز؟
چی مراجعه کردم به اصول
مراجعه. چی گفت آقای مظفر؟
آقای مظفر استغراق و بحث نیورده.
چرا نیورده؟ هر کسی به صدد بیان کتاب اصول فقه اول میگه چرا آقای مظفر استغراق نگفته. تو الموجز که گفت. ما که توضیح دادیم قسمت عبارتش که پایینش ولو کان لام الاستغراق الافراد توضیح دادیم
تو احتمالات سگانه نیاوردیم ما گفتیم یا الفاظش عرض یا جنس تعریف توضیح دادیم ولی استغراق مطرح نکرد خودش ابتدای کار
میگم توضیح دادیم چرا
تفاوتی که بین مقام تصوری مقام تصدیقی گذاشتن مزفر یه بار تعریف رو بر اساس تصدیقی آورده فضای حکم و شمول حکم به جمعی الافراد شوال هم همون تصوری و لفظ
بعد چی میشه؟
استقرار افراد از حیث حکمه از حیث حکم میشه
مطمئن نید؟
لا آقای مظفر عقیدش اینه ولی سبحانی هم خلاف
آقای مظفر عقیدش اینه؟ او که اصلا استقرار بحث نکرده
نه آقای مظفر تقسیم عام به استقرار
چرا بحث نکرده؟
چرا بحث نکرده؟ عام به استقراری و مجموعی بحث کرده؟
لامل الاستقرار
زمان برای مظفر چون قبول نداره برای حکم و قدی و قال میگه
قبول نداره؟
یه موضوعی هم میگه
عنوان قدی و قال ذکر میکنه
الفاظ عموم خب اولش چی گفت؟ اول الفاظ عموم اونا که بخوندم خودم عبارت چه خوندم سر کلا بدبختی نما خودم همینا رو خوندم سر کلا حرفا خودم هم ناقص بمیدی آقا بریم بسم الله الرحمن الرحیم و منها صحیحتون اخرى لزراره مزمرتون عیزن عبارت بخور بیکن بریم جلو صحیحه دیگری از زراره است که بازم این سر مزمره است در واقع مرویان مشخص نشده در روایت لکن چون راوی زراره است ضرری به سند حدیث نمیزنه قال قلت له اصاب صوبی دم و رعافن و غیره او شیء من المنی یه شیء حالا دم یا شیء از منی بالاخره یه نجاستی به لباس هم خورده فعلم تو اثره الا ان اصیب له الماء خب من اثرشو دیدم میدونم کجاست که برم هم آب بشورمش فعصب تو فحذر تو صلات خب فحذر تو صلات و نسی تو انب صوبی شیعن و سلی تو خب یادم هم رفت آماده شدم برای نماز یادم رفت که یه نجاستی به لباسم هست و سلی تو نماز خوندم ثم انی ذکر تو بعد از آلک در روایت آقایون 6 تا سوال یا 5 یا 6 سوال وجود داره 5 یا 6 حکمم بیان شده حالا ببینیم کدوم قسمتاش محل بحث ماه تا بعد کار کنیم خب پس من نجاستی به لباسم خورد اومدم هم نماز بخونم نسیت و انب صوبیشه ان و سلیت و ثم انی ذکرت و بعد از آله بعد از این یادم اومد قال امام جواب دادن که تو عید الصلات تغسله بشور لباس از اول نمازتو بخون قلت و فانی لم اكن رأیت موضعه اگه من جاشو ندیدم میدونم که نجاست به لباسم خورد اما نمیدونم به کجای لباسه کجا؟ فعلم تو اثر برمیگردم چشم فان لم اكن رأیت موضعه اگر من موضعش رو ندیدم و علم تو انه قد اصابه دوستان تو عبارت نگاه بکنید به تعابیری که ناظر به علم شک نسیان چون داریم رو حالات نفسانی امام دور میزنه با حالات نفسانی حکم واقعه داره عوض میشه رو این تعابیر دقت کنید خب لم اکن رأیت موضعه اما علم تو انه قد اصابه فطلبته ولم اقدر علیه گشتم پیداشم نکردم فلما صلیت وجدته وقتی نماز خوندم بعد پیداش کردم قال تغسله و تعید باز لباستو بشور نمازتو یاد جان فعلا فرقی نمی کنه حکم واحده دیگه تعید داره تغسلم داره قلت فان زننت انه اصابه، اونجا تو مثل تو قسمت های بالا اون علمت اثره و علمت انه قد اصابه و داشت روی حد وسط علم میکشت. حالا فان زننت انه اصابه، اما اگر گمان کردم، پس حالت یقین تبدیل به حالت، پس آقا ما بل اشتراک دو حالت بالا چی بود؟ علم بود. حد وسط دوتا علم بود. ما بل افتراقشون چی بود؟ یکی جاشم بلده، یکی جاشو بلد نیست. این مابل، پس یه مابل اشتراک داریم بین دو حیث بالا که هر دو حد وسطشون علمه، یه مابل اختلاف داریم که یکی جاشو بلد، یکی جاشو بلد نیست. حالت سوم حد وسط عوض میشه، میشه زن. ولم اتیقن ذالک، خودشم تصریح میکنه که لم اتیق. فنظرتو فلم ار شیئا، گشتم چیزی هم ندیدم، بازم نگاه کردم چیزی پیدا نکردم. فصلیتو، نماز خوندم. فرعیتو فی، بعدش هم در لباسم دیدم اون نجاست رو. قال تغسله ولا تعید الصلاه، بشور لباستو، اما نماز اعاده نمیشه. خب قلت لمذالک، چرا حکم عوض شد؟ تغسله اما لا تعید. امام گفت لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، تو اول یقین داشتی بعد شک کردی. و لیسه یم بقی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، شایسته نیست برا تو که یقینتو با شک نقض کنی. خب دوستان اینجا نکته دقت کنید، مطالب سابقه رو اول در بیاریم تا از تو عبارت. یک، این لیسه یم بقی لک دلالت بر استحباب نداره. این نکته، اگه کسی بخواد بگی یم بقی دلالت بر استحباب میکنه، این ولی کن. نکته دوم جان، حالا وحدت لسان امام اینه، ما تو عالم روایات این تعابیر زیاد داریم در جاهایی که اراده وجوبی هم شده، سیاق هم داریم، فعلا ما مشکل نداریم تو ایتیکش. نکته دوم که مهمه، فعلا این نکات مهمی نیستن، گیر جای دیگه سلا. نکته دومی که خیلی مهمه دوستان، تعبیر دقت کنیم، راوی سوال میکنه فان زننت انه اصابه، داره با زن کار میکنه. امام جواب میده که لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، پس شک اینجا معنای بالمعنى العام داره، این اصطلاح جدید از امام، حواستون رو بدید. پس امام داره یاد میده که من بالاخره یه محیط فقهی دارم، اصطلاح شکم اینجا اصطلاح خاصیه، درست شد؟ پس الان با همین استعمال ما معنای جدید رو داریم. حالا با همین استعمال امام وضع کرده، وضع به نفس استعمال کرده تعبیر شک و تو عالم فقه، یا جای دیگه شک به معنای اعم بوده بعد اینجا امام داره مطابق با او استعمال میکنه، اما بالاخره الان معنا اعمه جان. فقلتو، حالا بریم سراغ حالت بعد. پس آقا الان این فقره سوم رو که خودش دوتا قلتو توش بود داشته باشید، این به درد ما میخوره که حالت زن بود، امامم بهش گفت که لا تنقض الیقین به شک، یقین تو با شک نقض نکن. خب دوستان خوب دقت کنید، این فقره بریم قلتو فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاغسله. خب اگر من میدونم لباسم نجس شده اما نمیدونم کجاست نجاستش، قال تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، اون محدوده رو که میدونی نجاست به لباست خورده، تغسل من صوبک اون ناحیه رو، حتی تکون علی یقین من طهارتک. بعدن ممکن دوستان دوباره همینجا این فقره رو دقت کنید، ممکنه بعدن ما با قانون استصحاب تو اینجا کار کنیم تو همین فقره، بعد از اینکه اصل حجت استصحاب درست شد، ممکنه با قانون احتیاط کار کنیم، تقصیل حتی تکون علی یقین من طهارتک. حالا ببینیم ضعف تقدم و تأخر رو نمیخوام، ممکنه ارکان رو باید با ارکان رسیدگی کنم، ممکنه اینجا با احتیاط کار کنیم. او چیزی که برای ما مهمه اینه که تو این سوال لسان سوال با لسان سوالات سابق تقریبا یه شکله، لسان یه شکله تقریبا، اما امام جواب به مسئله اعاده نداده دیگه. امام تو جواب فقط رفته سر غسل و عدم غسل صبح، نرفته رو اعاده، رو مسئله صلات. چرا رو مسئله صلات نرفته؟ ها؟ نه صورت مسئله با باب صلات بوده. بازم اینجا مشکل نداریم. اینجا یا به خاطر اینکه توی سوال یه کسی میگه که آقا تو سوالات سابق خود آقای سائل سوال از صلیتو کرده، توی اینجا اصلا اسم از صلات نیورده، پس سوال ربطی به چیز نداشته. ممکنه یه کسی بگه که نه خب این سوال ادامه همون سوالات سابقه، جواب میدن به خاطر اینکه حکم این سوال از سوالات سابق نسبت به اعاده معلومه دیگه اسمی از اعاده امام نیورده. خب اگه کسی اینطوری گفت، خب یه کسی ممکنه دوباره همین مطلب رو در مورد غسل صبح بگه، بگه غسل صبح هم حکمش از مسئله سابقه معلومه، چون دو تا مسئله سابقه، دو تا سوال اول چی بودن؟ دو تا سوال اول دو تاش مقدم مشترک مابل اشتراکش علم بود، مابل اختلافش این بود یکی جارو بلد بود یکی جارو بلد نبود. امام هم جواب داد به وجوب غسل. پس چرا این سوال اضافه شده؟
کیفیت غسل سوال
کرده. آه پس اینجا یه کسی باید مفروض بگیره از تو عبارت سوال ای در نمیاد. پس یه مسئله تو این سوال اخیر فقه الحدیث روایت رو دارم میگم، یه مسئله تو این سوال اخیر اینه که چرا امام اسمی از صلات و اعاده و عدم اعاده نیورده. حالا یا بگید حکمش از مسئله سابق معلومه، یا بگید بالاخره گذاشتمش کنار. یه مسئله اینه که خود مسئله قسل هم سوالش قبلا تکرار شده، چون اونجا تو دو تا سوال اول شما طرفین قسمت رو سوال کردی، یه مابل اشتراک داری که علم توه، یه مابل اختلاف داری که مابل اختلاف یه جا علم تو انهو اینه، یه جا نمیدونم لم نعلم اعمل نمیدونم چه کار میکنی، دوتا رو گفته برات. پس دیگه قسم ثالث اینجا نداری که بخوای سوال جدید براش بکنی. امام هم که جواب بهش داده سر کیفیت الغسل بهش جواب داده، امام رفته رو حیث کیفیت الغسل. پس باید ما اینجا یه قدر متیقن در مقام تخاطب در تقدیر داشته باشیم. این سرنوشت کار میشه، یعنی راوی اینجا یه بین امام و راوی یه فضای بوده که راویس حکم و بلده، الان رفته رو کیفیت. اینم یه نکته. نکته اخیر فنی عبارتم بگم، بعدن این عبارت ممکنه نزدیک بشه به اون شبهه عبائیه در استصحاب در کتاب شریف اصول فقه، آخرین بحثش که گفت یه مسئله در واقع مستحدثیه که بعد از شیخ بعد از آخوند ایجاد شده، مسئله شبهه عبائیه. این عبارت شاید ناظر بتونه یه نحوه نظارتی و ارتباط و مناسبتی با او باب داشته باشه. اگه خواستیم یه روزی تحقیقش کنیم، ولون که الان تحقیق نیوردید دیگه ولش میکنیم، اگر روزی قرار شد اونو تحقیق کنیم شاید بتونیم با این روایت یه جاهایی با این قسمت کار کنیم، یا حداقل فرقاشونو در بیاریم. خب حالا بریم سوال بعدی. قول تو رفته رو حیفیت دیگه، یعنی اون چیزی که مازاده بر قسمت قبلیه کیفیتشه دیگه. قلتو فهل علیه، چون نزاع شبه عبایی یادتونه دوستان چی بود؟ خب بعد چی میشد؟
اگر یه طرفش رو بشوری، بعد اگر که خود استصحاب کنیم باید استصحاب نجاست رو کنیم، آنها که اینطوری نیست.
یعنی ناحیه رو میدونست تو شبه عباییه؟ ناحیه نجاست رو
نمیدونست؟
مطمئنی؟
یکی
حالا نگاه کنید. قلت تو فهل علی ان شککت فی انه اصابه شیء ان انظر فی. خب آیا چیزی که اگر شک به اصابه کرد باید فحص کنه؟ این سوال از فحصه. خب حکم فحص رو میخواد. لا قال الله لکن نکه انما تورید ان تذهب به شک الذی وقع فی نفسه. بله تو میخوای فحص کنی که حالت نفسانی شک تو زائل کنی، یعنی میخوای برای اینکه خودت تو معنی نی پیدا کنی میخوای فحص کنی، و الا علاوه فقهی فحص لازم نیست. جان جان
حسن نیست این
کار، نه
مثلا
قویه دلالت عبارت نگفته حسنه. بهش میگه امام بهش میگه لازم نیست، اما تو چرا سوال کردی؟ چون شکت اذیتت میکنه، میخوای بگرد میخوای شکتو زائل کنی، میخوای فحص کنی، شکل فحص لازم نیست. خب قلت و خب اینم تا اینجا واضح، پ اینم شد یه سوال فقهی دیگه ای در مورد مسئله فحص در باب نجاست اند شک. فحص در باب نجاست ربطی به مسئله فقهی ما فعلا نداره، بعدم ممکنه ما اتو یه چند تا نکته دیگه در بیاریم تو باب طهارت و نجاست، یا به قرینه این که راوی زرار است که انه این لسان یه لسان توبیخیه برای زراره، که تو که میدونی چرا ای توی میگی، میخوای شک تو از بین ببری، تو که میدونی حکم فقهی اینه که انه ای طوریه، یا این که غیر از مسئله راوی به نام زراره که میشه این عبارتو با اونجا معنا کرد، یه مسئله دیگه ممکنه در باب طهارت و نجاست بده، که طهارت و نجاست جزو شروط علمیه، یعنی قطع موجود مأخوذ در باب طهارت و نجاست قطع موضوعیه نه قطع طریقی، لذا لا یعنی واقعا نجاستی وجود نداره، چون نجاست موقعی ثابت میشه که علم داشته باشی، نه نجاست هست موقعی که منجز میشه که علم بهش داشته باشی، نه نجاست هست وقتی که علم بهش داشته باشی. اگه کسی گفت قطعش موضوعی، قطع مأخوذ در دلیل طهارت و نجاست موضوعی، اجزا مال امر ظاهریه آقای میزدی، مال امر ظاهریه، دارم جواب میدم، امر ظاهری مال بعد از مال قبول امر واقعی قبلش، من دارم اونو واقعی معناش میکنم، درسته؟ خب حالا قول تو پس، اما این فقره بالاخره الان مشخص، بالاخره ربطی هم به باب استصحاب ما نداره، مسئله یا حکم فحص در باب نجاست. قلت و ان رأیته فی صوبی و انا فی الصلات. حالا میره سراغ سوال بعدی، که اگه من در نماز بودم و نجاستو تو لباسم دیدم چه کار بکنم؟ خب امام بهش میگه نمازتو قطع میکنی؟ قال تنقض الصلاة و تعید اذا شككت في موضع من ثم رأيت. اگر شک کردی یه جای نجاست داری یا نداری، بعد وسط نماز دیدیش، خب کشف میشه که نجاست بوده، میری نماز تو میشکنی، لباس تو میشوری، از اول نماز بخونی. و ان لم تشک، اما اگر اینکه قبل از اینکه نماز بخونی شک در نجاست نداشتی شما، ها، یا فحص کردی شکت زائل شده، بالاخره با حالت شک وارد نماز نشدیه، قبلی مال ای بود که شککت فی موضع امه، نماز خوندی ثم رأیته فی اثناء الصلاة، دعوا سر فی اثناء الصلاة دیگه، داره نماز میخونه دیگه، حین نماز داره میبینتش، و انا فی الصلاة، میگه تو اگه با شک وارد نمازت شدی بعد دیدیش، خب نماز تو میشکنی میشورش اعاده میکنی، اما اگر بدون شک وارد شدی، دوستان این عبارت بدون شک وارد شدیم اهم از این که شما اصلا شک نداشتی وارد شدی، یا اینکه شک داشتی فحص کردی چیزی ندیدی اما زائل شد، بالاخره الان تو بلا حالت شک داری وارد صلات میشی، ها، حالا که اینطوری شد ثم رأیته فی اثناء الصلات، ها، بعد تو فی اثناء الصلات دیدیش ثم رأیته رطبا، به جای رطوبتی دیدی که نجسه، قطعت الصلات، نماز تو قطع میکنی، و غسلته میشوریش ثم بنیت علی الصلاه، دوباره ادامه میدی باقی نمازتو، فقها هم فتوا به همین میدن.
رتبا شما
جان
خیس باشه
خوش نباشه کنایه است
موضوعیت داره ها جارت
جان
اماره بر اینه که قبلش نبود احتمالا تو اسمای سرات
نه 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 حالا امارش نکنید فعلا تا ببینیم همینو میخوایم نه نجاستی بوده کنایه است الان نه دعوا سر چی بوده سر دمی بوده یا منی بوده یا یه نجاست ایطوری بوده داره اونو میگه ما باشه نه بله یعنی میخواد بگی که تازه است باشه تازه باشه اشکال نداره نه موضوعیت اینطوری معلوم نیست پیدا بکنه چون قبل صلات هم که باشه الان که واردش بشی بازم خیسه حالا خود ظرف نماز چند دقیقه طول میکشه
نه ممکنه قبلش خوش باشه
حواستو بده قبل میدونم قبل از صلات دو حالت داره قبل از صلاتی که یه سال پیش باشه یا قبل از صلاتی که یه دقیقه قبل صلات باشه او که یه دقیقه قبل صلات باشه قبل از صلات اما خیس میمونه پس باز موضوعیت نداره که یعنی رتبا یعنی این که الان تو نماز حاصل شده خب نه قطعت الصلات و قسلت ثم بنیت علی الصلات دقت کنید چرا دارم میگم آیه گودرزی ببین او آقا داره میگه که من این نجاست یا قبل از دخول یا بعد از دخول شما چه موقع موضوعیت برای رتبا قائلی که بگی رتبا اماره است بر این که من بعد از دخول فی الصلات حاصل شده اگر یه دقیقه قبل از دخول فی الصلات هم باشه رتب میمونه بله اگر مال 6 ماه پیش باشه خوش شده اما اگر مال یه دقیقه قبل صلات باشه بازم رتبه باز رتبا دخول بعد از دخول قبل از دخول به تو نمیده الزامه خب حالا ایشون چی میگه جان
جواب
بالا لکن نکه انما تورید نه نه حالا بریم این دقیقه بذارید برم جلو اول من قسمت ما نحن فی همو درست بکنم بعد برگردیم ببینیم چیکار بخوایم بکنیم ثم رأیت هورت چون به اندازه کافی تو همین فقرات محل نظام الان درگیری داریم ثم رأیت هورت من قطعت الصلاه و قسلت ثم بنیت علی الصلاه آخه همین روایت به جورای دیگه ای معنا شده من فعلا اون قسمتایی رو که معنای مشهوره رو میگذرم با معنای مشهور ببینیم تو اون قسمتی که شیخ یه گیری اینجا تو ایره باید درست کرده این گیر رو اگر کسی بهش ملتفت هر کس خواسته حلش کنه نتونسته یه گیری درست کرده اینجا اگرم کسی بهش ملتفت شد همه روایاتو خراب میکنه ما حالا برسم به اونجا مخ ماجرا اونه بقیهش تو فقه وقتی خواستم باب فحص و بحث کنم میام سر قسمتی روایت که ناظر به فحص بررسی میکنم یا سر زراره یا سر راوی اینا احکام فقهیش سر جاش حالا من حیث اصولی مو استفاده بکنم من تیمنا و تبرکا روایتو دارم میخونم او قسمتایش هم که میتونه اثرگذار باشه دقیق معنا میکنم برم جلو تا ببینم ان شاء الله بعد میخوام چیکار کنم با این روایت او اشکال اصلی شیخ هایی کسی دونست حل کنم پهلوونه حالا رتبنش حل میکنیم لکن نکتوریدش حل میکنیم اینا همش قابل حل او اشکال نهایی شیخ ببینید چه بلای سرمون میاره حالا ببینید حالا پس حالا امام چرا بهش گفت که نمازت میشکونی میشوریش دوباره ادامه نماز میدی که البته دیگه فقها فتوا دادن که شما نباید عمل منافی انجام بدی دیگه رساله است دیگه اگه عمل منافی کسی انجام داد باطل میشه نماز خب دیگه اینا رو ما بلدیم اونام با خاطر ادله دیگه است خب چرا امامی جواب داد لانک لا تدری چون تو نمیدانی لا تدری ای لا تعلم دوباره بحثو بر سر چی علم ببین گفتم رکن علم شک زن این تعابیر حالت نفسانی دقت کنید لا تدری ای لا تعلم نمیدونی لعلهو شیعون اوقع علیک امامم شک و توضیح میده شاید یه چیزی که الان وسط نماز واقع شده بر تو فلیسل یم بقی لک بازم اینجا یه توضیح دادن که این اوقع علیک تعبیرش چرا امام بهش گفته اوقع علیک چرا بهش گفته به خاطر اینکه اگه دم باشه یا منی باشه از خود فرد خارج شده باشه خب فرد متوجه میشه معمولا غالبا متوجه میشه نمیشه الان نائم باشه بله اما اگر بیدار باشه غافل نباشه معمولا غالبا پس چیکار باید بکنیم الا اینکه بگیم که اداره نماز میخونه یه نجاست خارجی بهش اصابه کرده لذا تعبیر اوقع علیک رو به کار برده یه توضیحی هم سر این فقره میدن به مناسبت حالا فلی چیه امام چی بهش میگه لا لانک لا تدری ای لا تعلم فلیس لیم بقی لک ان تنقض الیقین به شک
جان یعنی از اول شک داشته من به خدا
جان نه لأنک لا تدری لا تعلم نسبت به نجاست ها که الان نجاست که ایجاد شده برات. خب فلیسه بقیله که انتن غزل یقین به شک، شایسته نیست که یقین تو با شک نقض کنی. پس آقا دون الان امام در دو جای این روایت تصریح به اون کبرایی که ما میخوایم بگیم کبرای استصحابه کرده. یک تو اون فقره صفحه آخر صفحه قبل بیای لأنک کنت علا یقین من تارتک فشککت، حالا قبول این تقریر سقرا و لیسه یم بقیله که انتن غزل یقین به شک ایه فقره، یه فقره ای قسمت پایین روایت فلیسه یم بقیله که انتن غزل یقین به شک. کدوم عبارت قبل کجا؟ همین خود سوال داره راوی میگه که آقا من نمازم خب چه کار کنم؟ امام بهش میگه اگر شک کردی میخوام نرم تو اشکال، الان ادامهش میدم، الان میخوام توضیح میدم با اشکال توضیحش میدم. دوباره ببینیم فل جمله ببینیم تا اشکالو که بگم واضح میشه، اگه بخوام شفاف توضیح بدم میشه اشکال شیخ، الان شیخ میخواد اشکال کنه بهش. ببین ایشون میگه من فی صلاتم، امام بهش میگه که یا تو قبل از صلات شک داشتی یا شک نداشتی، اگه شک داشتی و وارد صلات شدی خب هیچ دعاده کن، اگر شک نداشتی و وارد نماز شدی ممکنه این نجاست بعد از نماز بر تو عارض شده باشه، درست شد؟ یعنی تو یقین داشت شک نداشتی دیگه که وارد صلات شدی، یعنی یقین داشتی، الان احتمال داره که این نجاست بعد نماز ایجاد شده باشه، درست شد؟ اجازه بدید یه لحظه، الان خبث رو میخواید بگید یا حدث رو میخواید بگید؟ دو حیث داره، الان دارم همین رو توضیح میدم. ایشون نه رأیته و انف السلات، درست شد؟ من دعوام سر انف السلاته، ایشون میگه که اگر شک داشتی قبل از دخول فسلات که اعاده میکنی، اگه شک قبل از دخول فسلات نداشتی یعنی مطمئن بودی که نجاستی وجود نداره، یقین به طهارت داشتی، داخل صلات شدی، الان داخل صلات نجاست دیدی، حالا این تیکر دقت کنید، میخواد رکن شک و امام درست کنه براش، احتمال داره این نجاست قبل از صلات باد باشه که تو فرض نه که اطمینان داری یقین داری که نبوده، احتمال داره الان وسط صلات ایجاد شده باشه، حالا که احتمال داره پشک که به نجاست داری سر قبل از دخول فصلاتت، ممکن بوده قبل باشه ممکنه الان ایجاد شده باشه، ما اینجا با استصحاب یقین به طهارتتو درست میکنیم، ورودت به نماز درست میشه، احتمال نجاست نه الان بوده، امام بهت میگه برو لباستو بشور ادامه صلاتتو بده. پس امام با چی کار کرد؟ یه لحظه، امام با چی کار کرد؟ با استصحاب طهارت کار کرد، مجوز دخول فی الصلاتو درست کرد برای آقا، ارکان استصحاب پا گرفتن. اتفاقا با این روایت این اصدق و شاهده بر این که اینجا شک تعبدیه، یقینش هم تعبدیه، کار به کاشفیتش هم نداره. چجور درستش کرد؟ دوباره بگو. بهش میگه تو که اگه شک داشتی هیچ دیگه یقین نداری قبل صلات، دیگه نمیشه بهت بگم کنت علی یقین من طهارتک، پس استصحاب نداری، حالا که استصحاب نداری تو با نجاست وارد نماز شدی بدون مجوز شرعی، یعنی امام میگه استصحاب مجوز منه، استصحاب مجوز منه امامه، اگر تو استصحاب داشتی برو وارد صلات شد، اگر استصحاب نداشتی مجوز نداری وارد صلات نشد، حالا تو اگر قبل از نماز این شککت قبل از صلات فدخلت ها ثم رأیته فی اثناء الصلات، تو لحظه ای که وارد شدی بدون بدون استصحاب بودی شک داشتی، یقین سابقی وجود نداره اینجا، بدون مجوز وارد شدی برو اعاده کن از اول، قبل از ورود به صلات شک کردی، نه یقین رو باید ببینیم نه نگفتیم خون همه آه صورت مسئله اینه، پس شما با شک که قبل از صلات وارد صلات شدی استصحاب نداری مجوز نداری نماز باطل، برو عادل کن. حالت سابقه باید داشته باشی تو، خب نه الان دیده باشه، نه الان دید وسط نماز، بالاخره الان ثم رأیته فی اثناء الصلاة. پس الان دوستان دقت کنید چی شد، من الان اومدم میخوام تو اشکال نرم، یه لحظه اول من اصلش رو درست کنم، اون کسی که خب یه طوری نگیریم نگیمش که اصلا استدلال بر استصحاب نشه،
رؤیت در صلاة موضوعیت داره یا موضوعیت نداره،
چی؟
رؤیت در اسماء الله.
خب
تو که شما فرمایید رؤیت در اسماء الله اصلا موضوعیت
چرا موضوعیت داره؟
خب
یقین دارم به وجود برام میاد. نه یقین دارم به وجود یقین دارم الان. نه. وقتی رأیتوه یقین به نجاست الان بالفعل دارم. ببین دوباره
محض شک قبل از نماز داره. بعد حتی وسط نماز هم نمیبینه.
خب بگم دوباره
مجوز رو نماز نشده. الان
دوباره تصویر کنیم. ایشون میگه که آقا پس من دوباره بیام من قبل از صلات قبل از صلات شک دارم. اگه قبل صلات شما شک داشتی بعد وارد صلات شدی، شما با چه مجوزی وارد صلات شدی؟ نه اگه نبینی نجاستو، خب نجاستی وجود نداشته. مجوز کی احراز کرد برام؟ چون الان نجاست دیدم الان دارم بحث میکنم. من شک دارم، فقره قبلا بهم گفت فحص نکن، نمازم هم خوندم چیزی هم ندیدم، خب که مشکل ندارم. اما الان شک دارم، اومدم وسط نماز نجاست رو دیدم، این نجاست احتمال داره ما رو قبل از صلات باشه، احتمال ما قبل از صلاتش رو تو باید با این مجوز شرعی نفی کنی. اگه با مجوز شرعی نفیش نکنی، این احتمال خراب میکنه نمازتو، نمازت باطل میشه. بذار امام گفت اعاده کن. اما اگر قبل از صلات شک نداشتی، این شک هم تو فقره قبل گفتی معنای اصطلاحیه، این عدم العلم. شک نداشتم یعنی چی؟ نه اشکال نکنید شک نداشتم یعنی زن داشتم یا یقین، اثبات یقین نمیشه کرد. بابا شک اینجا به معنای عدم العلمه. تو قبل از نماز شک نداشتی یعنی یقین داشتی، درست شو؟ من وارد نماز شدم، وارد نماز شدم نجاست رو دیدم. حالا این نجاست نسبت به این که احتمال میدم قبل از صلات بوده باشه احتمال درسته، اما مجوز شرعی کنارش هست، لذا این مخرب نیست. لذا امام بهش گفته برو لباستو بشور ادامه بده نمازتو. احتمال دومش میمونه، امام بهش حکمشو داده. ای تا اینجا. حالا شیخ اینجا میگه که آقا ای استدلالم، اول تیکی مشترکش هم بگیم تا اینجاش واضحه. خب اینا شیخ میگه که اشکالی این دوباره استفاده استصحاب از این روایت مبتنی بر اینه که الف لام جنس باشه و الیقین مثل روایت قبلی معنا بشه، و الا اگر الیقین الیقین به طهارت باشه الف لامش هم عهد باشه، این میشه دوباره قاعده برای باب طهارت. تمام شد، مشکل نداریم دیگه. خب حالا شیخ میگه اما گیری ما اینجا داریم دوستان، ببینیم جان چشم. حالا شیخ میگه اینجا یه اشکال اساسی ما داریم. ذهناتونو دوستان بدید اینجا، حواسارو بدید اینجا، حواساتونو بدید اینجا. اثریتش ماره اینه که تو اون روایت قبلی جمله شرطیه بود، جمله شرطیه بود، بعد ما احتمال میدادیم که این کبرای خودش جزاء باشه. اینجا دیگه جمله شرطیه هم وجود نداره. لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولیس من بقی لک. شرط و جزاء و اینهایی وجود نداره که اون اشکال اوهنیتی بود که توی استدلال قبلی بود اینجا وارد بشه، نداریم. جمله خبری راحت داره در مقام تعلیل، لأنک هم گفته مشکل هم نداره. دارم بچه ازهریت رو میگم، جمله شرطیه وقتی نباشه اشکال اوهنیت پیش نمیاد، اشکال اوهنیت که پیش نیاد واضح تر میشه. اینا بذارید کنار. حالا بیاد آقا بیاد اشکال اصلی شیخ ببینید. حالا شیخ میگه که آقا این استدلال خوبه، من قبول دارم، من قبول دارم که شما این روایت الف لامش جنسه، اون اشکال اوهنیت هم وجود نداره، اینا همش واضح. اما توی مفاد روایت یه اشکالی هست، روایت از اساس مجمله، اصلا نمیشه بشه استدلال کرد. لغات روایت مرا معنا نکنید فعلا، الف لامش هم جنس باشه همش هم درست باشه، روایت لحاظ فقهی غلطه، فتوا غلطه تو روایت. اشکال دیگه الان شیخ لغوی نمیگیره. ببین یه بار من میخوام رو اجزاء روایت کار کنم، من از ضربات درست میکنم برات، الف لام تام جنس هیچ مشکلی ندارم. اما روایت اشکالی داره، اشکالش اینه که علاوه فقهی فتوا غلطه، مغایر با صریح فقه هم هست. حالا که اینطوری شد پس باید باتو بذاریم پیش. حالا بریم این اشکال دوستان بعدی ها هم هرچه تلاش کردن حل کنن، حالا حل شد یا نشد و کار ندارم، اما تمام راه حل های ابداعی بقیه تو عبارت شیخ هست، حالا تو عبارت هم برشون میارن برای راه حل هایی که بعدی ها گفتنه تو عبارت، یعنی شیخ احتمال داده برای نسبت به راه حل ها. همش ابتکار کرد گفته اینا رو تولید کرده خودش تو این. اشکال چیه؟ اشکال این شما یه بار گفتم نبریتم تو اشکال، اشکال قشنگ توضیح میدم. یه بار شما میخواید مجوز دخول فی الصلات درست کنید، یه بار میخواید بگید بالاخره این صلات مجزی هست یا نه، اعاده میخواد یا اعاده نمیخواد. اینا دوتا مسئله فقیه، اینا دوتا مسئله. یه بار میخواید ببینید یه کسی مجوز دخول فی الصلات داشته یا نداشته، یه بار میخواید مسئله اعاده رو رسیده میکن. ثمره فقهی داره؟ بله، این دوتا تفکیکشون ثمره فقهی هم داره. حالا نداشته باشن بالاخره حیث علمیه، فعلا ما اصولمون رو درست کنیم. شما اینطوری توضیح دادید روایتو، گفتید امام بهش گفته یا انشککت و علم تشد، ان شککت بلا مجوز و مصدق شرعی وارد صلات شد، ان لم تشک یعنی یقین داشتم با مجوز شرعی وارد شدی. این مطلب نظیر همون چیزیه که ما اونجایی بود که می‌خواستیم ارکان استصحاب وحدت موضوع اینا رو براتون تو یقین و شک براتون توضیح بدیم، بعد ذیلش اومدیم که بهتون گفتم این آقای سبحانی در الموجز تنبیه اول استصحاب آورده، قاعده فراق خاطرتون هست؟ اونم سر مجوز ورود فی الصلات بود اگه یادتون باشه. یه بار شما سر مجوز ورود فی الصلات کار میکنید که بعد ثمره فقهی هم داره، ممکنه ثمره فقهیش جریان قاعده فراق بشه در انتهای صلات، اما اگر تو با مجوز شرعی وارد صلات نشدی دیگه نوبت به جریان قاعده فراق نمیرسه. پس تفکیک بین اعاده و مجوز و ورود، مسئله اعاده و مجوز ورود فسترات، خود این تفکیک ثمره داره، ثمره فقهی داره. پس نگید این تفکیک بی ثمره، نه ثمره داره واقعا، مشکل نه ای تو اینجا. اونجا هم همینه براتون توضیح دادن. پس یه بار سر مسئله مجوز ورود فسترات ما داریم کار میکنیم. حالا اینجا من بهت میگم اگه یقین داشتی مجوز ورود فسترات داری، مجوزت ورودت هم یقین استصحابته، لانک کنت علی یقین من طهارتک فشککت و لیسه یم بقیله که انتن تنقض الیقین بشه، یقین تو بر طهارت نگه دار، برو تو نماز باش. بعد حالا نجاست وسط نماز دیدی، این نجاست وسط صلات ناقض یقین اول صلاتت، یعنی مجوز ورودتو خراب نمی کنه، مجوز ورودت درست. اما تو اگه اول صلات شک داشتی با شک وارد صلات شدی، استصحاب نداری، مجوز ورود نداری. خب این مدا حرفی که شما لحاظ ساختاری داری تو این فقره روایت میزنی اینه. ای اشتباه میگم اشتباه بگید، میگم خونه شیخ درست، شیخ میگه حالا ها حالا. اما شارع میخواد الان عدم اعاده رو متفرع برعی کنه، ملازمه بین مجوز دخول فی الصلات و اعاده محل بحثه، نه روایت ناظره به اوه، نه لحاظ فقهی و سازمان فقهی ما مجوز دخول فی الصلات الزاماً مساویه با اجزا و عدم اعاده است. کی حرف زده؟ این صریح فقه من، فقه من الزامی در بستن مجوز دخول و اعاده به کسی نمیده، او یه بابه اینم یه بابه، مخصوصا بنابر این که ما تو اصول عملیه کار کنیم. اونجا دیگه اونجا تمام اینها تابع قواعد خاص خودشونه. حالا انشالله براعت میخونیم. شیخ بهترین جایی که نشونده برای براعتی ها بگم شک در تعیین و تخییر. شیخ نشون داد اونجا که من یه بار میخوام استصحاب عدم وجود یا وجوبه یه شیعی رو بکنم، یه بار میخوام مسقطیت امتصال اینو نسبت به امتصال بعدی بگم. نه دوتا مقامه، سقوط و عدم سقوط و مسقطیت فعل نسبت به فعل آخر یه مسئله، این مسقطیت این همون عدم اعاده. مسقطیت مسئلتون، وجوب و عدم وجوب، استصحاب وجوب، استصحاب عدم وجوب، استصحاب دخول به استصحاب اینا مسئلتون ربطی ندارم به. پس اینا رو از همدیگه جدا بکنید و تابع موضوعاتشونن. ممکنه یه جا براعت جاری بشه، یه جا استصحاب جاری بشه، یه جا تکلیف الزامی بشه با استصحاب، یه جا به خاطر اینکه ارکان استصحاب پانگیری شک در تکلیف زائد براعت بیاد حوا کنه کارو. ممکنه یه جای احتیاط بگه شک در محصل، شک در نمیدونم چیه کار. اینا مجاریش تابع احراز قیودشه، تابع احراز ملاکاتشون، ملاکات ادله. ملاکات ادله هم تو اصول عملی تعبدی هن. شلوغ نشه علکی. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ شیخ میخواد پس آقا حالا اجمال روایت ببینیم. روایت مجوز دخول درست کرد، نه دلیل بر سقوط و عدم اعاده. و کم من فرق بین المجوز فی الدخول و سقوط و عدم اعاده. حال آنکه صریح روایت بر استصحاب چی رو بار کرد؟ عدم اعاده رو بار کرد. من عجیبم نداشتم، خود روایت عدم اعاده رو بار کرد. پس روایت مجمل، یا یه چیزی بوده حذف شده، یا این فقره یه روایت مال این روایت نبوده، یا به هر دلیل دیگه. بالاخره من نمیتونم باش کار کنم. حالا اگر قائل به وحدت روایت شدی، کل روایت اجمال داره، اشکال داره، حتی با فقره اولم نمیخوام فقره اولم خراب کنم، با فقره اولم نمیتونم کار کنم دیگه. اجمال در یه فقره روایت کل فقرات رو خراب میکنه. اگر قائل شدم به این که میخوام همه روایت در حکم واحده، اگر قائل شدم که در حکم واحد نیست، اون موقع فقره اخیر خرابه، با فقره سوم میتونم استصحابو که درست کنم. مفهوم شد آقا؟ پس اشکال دوباره اشکال تا کجاش حل شد؟ اشکال حل شد مجوز دخول. اگر من گفتم لوی دارم میگم به هر دلیل، گفتم اجمال در احد فقرات موجب اجمال بقیه فقرات هم هست، چون روایت در حکم کلام واحده، وحدت سیاقو به اشدش گرفتم، اون موقع یه جا که خراب شد همش خراب میشه. من به هیچ فقره یه روایت نمیتونم استناد کنم، چون احتمال تقیه میدم یا احتمال چی میدم، یا جهت صدور یا مدلولی خرابش میکنم بالاخره. اگر کسی گفت نه یه فقره مجمل بشه یا تقیه ای هم باشه، دلیل بر بطلان سایر فقرات نیست، خب فقره های دیگر نجات میدن. پس بالاخره اما این فقره اخیر خرابه، علا احد المبانی فقره اولم، فقره سومم خراب میکنه، پس روایت به درد نمیخوره. حالا ای تا اینجا. حالا دوستان این اشکال اگر به محکمتر عکس بشه، این اشکال روایت باب وضو رو هم خراب میکنه، چون هم اونجا هم اینجا شیخ میگه ظهور در فقره قبلی هم همینطور بوده. فقرات قبلی در باب وضو که تو روایت قبلی داشتیم همینطور بوده. اونجاها من داشتم طوری کار میکردم، داشتم اعاده رو متفرع بر استصحاب چی میکردم؟ معلوم کنید اینو. یه حرفم اینجا استادم شریف العلماء زده، بذار اونم جواب بدیم. شریف العلماء گفته نه، ما او بر کار میستیم. ما میگه جناب آقای شیخ اتفاقا این روایت هم داله بر صحت استصحابه، هم داله بر قاعده اجزاء در عوامر ظاهریه. یعنی حتی اگر کسی شک بکنه که اجزاء در عوامر ظاهریه دارم یا ندارم، من بازم بهش میگم که این روایت دلالت بر صحت اجزاء در عوامر ظاهریه میکنه، مشکل حل میکنه. شیخ میگه بیس بینم یه لحظه اینه نگویه، یه حرف مال آخونده، مالای مزفره، غلط هم هست، بلش کن بیا اینجا با حرف شیخ. شیخ میگه که بیست ببینیم، فرض کنیم که حالا حرف شما صناعتا درست باشه، از تو روایت بکشش بیرون، فرض کن صناعتا درست باشه. اگه حرفت صناعتا درست بشه چی میشه؟ استصحاب مجوز دخول رو بهت میده، مجوز دخول در امتصال امر ظاهری ها؟ با امتثال امر ظاهری میشه، بعد اتمام صلات من کشف میکنم که نجاستی بوده، یا در اثناء صلات کشف میکنم نجاستی بوده، مبنی بر اینکه کشف در اثناء با کشف در انتها دوتاش در حکم واحده. بعد که اینا حالش همش اثبات میخواد، حالا فرض کنیم که این درست در بیار، تازه اینطوری میشه که من اول بیام، که من اول بیام با استصحاب صلات رو درست کنم، یعنی بعد امتثالم در پایان کار بشه موافقا للامر ظاهری، ها؟ بعد که موافق للامر ظاهری شد، بعد شما بگی اما اوامر ظاهری امتثالشون مجزیه، یعنی اعاده فرع بر اجزاء اوامر ظاهریه که اجزاء اوامر ظاهری فرع بر مجوز دخول فی الصلاه بالاستصحابه. نه نه ملازمه ول کن، شیخ میگه حالا تو روایت اعاده فرع بر که قرار داده شده، اعاده فرع بر خود استصحاب قرار داده شده، نه استصحاب مع الواسطه. تو بعد اول استصحاب درست کنی، بعد بگی من با استصحاب صلات خوندم، لذا صلات من از صلاتیه که مطابق با امر صلات استصحابیه. بله مطابق با امر صلات واقعی نیست، اما مطابق با امر صلات استصحابی هست، بل مطابق امر صلات استصحابی مجزیه. پس اول استصحاب میاد صلات رو درست میکنه، بعد آخر کار قاعده اجزاء اوامر ظاهریه میاد عدم اعاده رو درست میکنه، حالا که در روایت عدم اعاده متفرع بر خود استصحاب شده، واسطه هم وجود نداره. پس روایت داره خودش رو داره ملازمه رو بین خود او دوتا درست میکنه، نه با واسطه. اگه امام مخواست بگه خب میگفت، تو که میخوای قاعده رو از طول روایت امام در بیاری، خب امامی که الان تو مقام بیانه یه همم دو صفحه حرف زده با زراره هم داره بحث میکنه، خب بهش میگفت.
اونم یکی از تمام موضوع هست، یه علت هست،
علت نیست
مقدمه.
شیخ آقای قدوس حواست بده، تو عالم شرعی ملازمه عقلیه رو ول کن، میدونم اصلا ملازمه عقلیه رو ول کن، امام میخواد جعل یه قاعده تعبدی کنه به نام اجزاء اوامر ظاهریه به تعبیر آقای شریف العلماء. اگه امام بخواد اینو جعل فرض کن، این ادراک عقلی هم نیست، ملازمه هم نیست، امام میخواد جعلش کنه، ما باید بگتش و ما از تو جیبمون در میاریم کیلویی میذاریم رو روایت. روایت گفته اعاده متفرع بر استصحابه، نگفته استصحاب صلات رو درست میکنه بعد انتهای صلات قاعده اجزاء اوامر ظاهری اعاده رو حل میکنه. اگه اینطور بشه خب بعد بگه اجزاء، نگفته این گیر ما ره. و صلی علی محمد و آل محمد. من حواسم به ساعت نبود،
شاره خودش شاره اینو چیز کرده باشه،
اشکالا قبل وقت گفتم بحثم با قدوسی مال بعد رفت. من فردا اعاده عبارت مجوز دو